会教吗？不会。
喜欢呢。
با تشکر فراوان از جناب استاد عزیز جناب آقای دکتر محقق داماد هم نظریه داشت سخنرانی ایشون هم راهکار داشت هم طرح مسئله و هم جواب اون در بخش پایانی این قسمت از همایش ما از نشست ما از جناب استاد دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس محترم مؤسسه تقاضا دارم تشریف بیارن و درباره موضوعی که لطف کردن به بنده دادن درباره کاربست روش شناسی حکمت سهروردی در جلوگیری از انحطاط اجتماعی سخنانشون رو ارائه بدم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسول الله. ابتدای سخن گرامی می‌دارم روز سهروردی رو و از همه استادان حکیم و دانش پژوهان و علاقه‌مندان به سهروردی که این محفل رو گرم نگه داشتن سپاسگزارم. امیدوارم با برقراری رابطه اشراقی با این حکیم جامع نگر بتوانیم درک عمیق‌تری از حکمت اشراق پیدا کنیم. بحث بنده با یک اصلاح خیلی جزئی عرض میکنم. عنوان بحث بنده کاربست روش‌شناسی حکمت اشراق برای جلوگیری از انحطاط انسانی که مقدار عام‌تر باشه که یکی از اقسام انحطاط انسانی انحطاط اجتماعی است. اجازه بدید من برای اینکه این کاربست روش‌شناسی حکمت اشراق رو در جلوگیری از انحطاط انسانی توضیح بدم دو تا مقدمه عرض بکنم که بعد از بیان این دو مقدمه استنتاج دیدگاه این کمترین برای شما بزرگواران روشن خواهد شد. یعنی این دو مقدمه که گفته شود تا حدودی معلوم می شود که روش شناسی حکمت اشراق چگونه از انحطاط انسانی مخصوصا در عصر ما می تونه جلوگیری کنه. دوستان اگر خاطرشون باشه در یکی دیگر از جلساتی که برای بزرگداشت سهروردی برگزار شد بنده روش شناسی حکمت اشراق رو بحث کردم. امروز در واقع میخوام بگم این روش شناسی چه کاربستی میتونه برای انحطاط جلوگیری از انحطاط اجتماعی و انسانی داشته باشه. مقدمه اول عرض بنده تبیینی از انحطاط است. انحطاط پستی است. انحطاط یک جامعه یعنی پستی یک جامعه، تنزل یک جامعه در برابر رشد و پیشرفت و تکامل یک جامعه است که ممکنه به چند صورت ظاهر بشود. گاهی انحطاط انحطاط اخلاقی است. وقتی رذایل اخلاقی در انسان‌ها پدید بیاید و رفتارهای رذیلانه از اونها صادر بشود میگیم این افراد گرفتار انحطاط اخلاقی هم. مثل غرور، تکبر، عجب، غفلت، سوء ظن اینا رذایلی است که در واقع نوع انحطاط اخلاقی است که منجر به انحطاط اجتماعی می شود. به نظر حقیر از مهمترین عوامل انحطاط اجتماعی انحطاط اخلاقی است. انحطاط اجتماعی رذایل اجتماعی است مثل رقیب شکنی ها، جنایات، کشتار، رشوه خواری ها، بی عدالتی های اجتماعی، حق گریزی ها و حق ستیزی ها و مانند اینا که در جامعه وقتی آدم میبینه اینا انحطاط اجتماعی است دیگه. آدم بره مثلا در یک کار اداری تا رشوه ندهد مشکلش حل نشود یا تا مثلا از کسی سفارش او رو نکنه تا مشکلش حل نشه. تو این انحطاط اجتماعی هم دیگه، انحطاط اجتماعی همین رذایلی است که میبینیم. حالا البته معمولا ما اگر توی جامعه کشتاری باشد، جنایتی باشد، میگیم یه رذیلت اجتماعی است و درست هم هست، یه رذیلت اجتماعی است. ولی بعضی رذایل ممکن از صنف کشتار نباشن، از صنف ضایع کردن حقوق دیگران باشن. خب اینم یک صنف انحطاط اجتماعی است. گاهی انحطاط در یک جامعه انحطاط فلسفی است. بسی که انحطاط اخلاقی داریم، یک انحطاط اجتماعی داریم، یک انحطاط فلسفی داریم. وقتی که عقلانیت از جامعه رخ بربندد و تعصب کورکورانه جایگزین عقلانیت بشود، من انحطاط فلسفی رو به گونه دیگه تعریف کردم، محضر اساتید خودم عرض میکنم که اصلاح کنن. به نظر بنده هرچه قدر علتها بر اندیشه ها تأثیر بگذارد و تأثیر علتها بر اندیشه ها بیش از تأثیر دلائل بر اندیشه ها باشد، به نظرم اون جامعه گرفتار انحطاط فلسفی. چون فلسفه با دلیل سر کار داره. اگر مردم اندیشه هاشون زایده علت ها باشه، به تعبیر جامعه شناختان که بین علت و دلیل فرق میذارن، یه وقتی جامعه داریم که اندیشه هاشون، چون رفتارها زایده اندیشه هاست دیگه، اگر اندیشه ها زایده دلائل باشد، این جامعه جامعه عقلانی است. اما اگر به جای دلائل گرفتار علت ها بشن، حالا علت های روانشناختی اجتماعی، تا کسی اومد ادعا کرد که مثلا من فلان موقعیت رو دارم، فلان مثلا مقام معنوی رو داریم، یه دفعه میبینید هزاران نفر مرید دور رو جمع میشن، من میگه چی دیدی از این؟ میگن این آدم اهل کرامته، میگن این آدم اهل، خب تو دیدی چیزی ازش؟ نه. ولی میگن، خب میگن دلیل علته. ببینید هر موقع دیدید جامعه اندیشه هاشون زاییده علت هاست، اینجا بدانید جامعه انحطاط فلسفی پیدا کرده. ما رو میبینیم مثلا این همه فلاسفه بزرگی که در طول تاریخ برای اثبات وجود خدا براهین ذکر کردن، از فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، بعد ببینید یه عده با یه سری تمثیل، با یه مثالهایی میخوان خدا رو رد کنن. و جالب اینه، من چون برحال رو به لحاظ نمیدونم باید چند سنخیتی بنده با الحاد دارم، که تا یه کسی گرفتار الحاد میشه میاد سراغ بنده، میگن آقا فلانی کانون این شبهات این هست، برید پیش فلانی. میان بعضی از این عزیزان که البته قلبن و لحاظ دلی همه مؤمنن، حالا یه وقتا به لحاظ زبانی یه چیزایی میگن، بعد میبینیم مثلا در اثر یه مثال خدا رو درش تردید ایجاد شده، در حالی که این همه براهین محکم و مستحکم برای اثبات وجود خدا هست. پس این هم شد انحطاط فلسفی. گاهی در جامعه ما گرفتار انحطاط عرفانی هستیم، یعنی در واقع اون ببین حقیقت عرفان چیه؟ باز اینم تعریف این کمترین است نزد اساتید بزرگوار در جلسه اصلاح کنند. به نظر بنده حقیقت عرفان سلوک از کثرت به وحدت است. یعنی هر چقدر به لحاظ نگرش انسان کثرتش به وحدت تبدیل بشه، و این عرفان نظری است، و هر چقدر انسان به لحاظ قلبی و سلوکی و عملی کثرتش به وحدت تبدیل شه، میشه عرفان عملی. خیلی عرفان نظری عملی نمیخواد پیچیدش کنیم. حالا بین این بحثای نمیدونم حرفایی که ابن عربی و دیگران زدن، حرفای بزرگی هم زدن، اینا مردان بزرگی بودن، مردان بزرگی بودن، قدر اینا رو باید دانست. ولی اگر کسی بتواند این دلش رو در این عالم پر از کثرت به وحدت تبدیل کنه، یعنی با اینکه دلش شروع، با اینکه سرش شروعه، ولی دلش شروع نباشه، خیلی عامیانه عرض کردم، هرچه سرش تو دختر باشه ولی دلش شروع نباشه، این عرفان عملی. این آدم به نظرم به لحاظ عملی اهل عرفانه. ما یه وقت تو جامعه برعکسه، خیلی گرفتار کثرتیم، اون وحدته رو به لحاظ اندیشه یا قلبی درک نمی کنیم، درک نمی یابیم. به نظرم جامعه گرفتار انحطاط عرفانی است. و هر چقدر جامعه بتونه این کسرت رو به وحدت به لحاظ نظر و عمل تبدیل بکنه، این جامعه از یک تکامل عرفانی برخوردار. انحطاط دیگری که عرض میکنم انحطاط علمی است یا انحطاط طبیعت شناختی است. وقتی که به علوم مهندسی، به علوم پایه، به علوم طبیعی، به علوم پزشکی بیمهری ورزیده بشود و چنین برداشتی بشود که اصلا این علوم این همه علومی که هست علم بنای آخر است، چون علم بنای آخره پس به آسمان هفتم هم که ما رو نمیبره، پس اینا ارزش داره بدون تو حیف نیست. مثلا ابن سینا به اون استعداد عظیمی که داشت وقتش رو سر آزمایش کذا بکنه، حیف نیست. ببینید، یعنی نگاه این باشه که هر چقدر ما طبیعت شناسی کردیم گویا نمیشه در کنار طبیعت شناسی ما سلوک هم داشته باشیم، مثل اینا مانتا جمع، در حالی که قرآن وقتی میخواد از خداشناسی سخن بگه از طبیعت شناسی خداشناسی رو میگه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ولی این نگاه پیدا شده در بعضی از مقاطع تاریخی نزد پاره از شخصیت ها که گویا انسان اگر میخواد یا جامعه میخواد به مقاماتی به کمالاتی برسد، خیلی نباید وقتش رو صرف طبیعت شناسی بکنه، خیلی نباید وقتش رو صرف علوم پایه بکنه. ولی من دیدم بعضی از این دانشجویان عزیزی که علوم پایه و علوم هندسی میخوانن میگن واقعا با این علوم میتونیم به کمالاتی برسیم. بله، چرا نمیشه؟ همین علوم رو اگر انسان روی کرده وحدت پیدا براش پیدا بشه، این عین خودشناسیه. کما اینکه چه بسا انسان‌های عمری وقتشون رو صرف تفسیر قرآن بکنن، عرفان هم بکنن، ولی دلشون پر از کسر باشه و به جایی نرسن. خیال نکنیم که این علوم یک علومی چون مربوط به طبیعت هست و طبیعت مثلا بی ارزش هست. نه، طبیعت بی ارزش نیست. ببینید، این طبیعت با نوع ارتباط ما با آن میتونه بی ارزش و با ارزش بشه. اگر باعث غفلت بشه و بله بی ارزش، اما اگر باعث تقرب خدا بشه و این ارزش هست. اصلا این طبیعت شناسی میشه ملکوت شناسی. توجه دارید، و ما در بخشی از تاریخ شاهد چنین انحطاطی هستیم. حالا انحطاط های دیگری هم هست. مثلا من انحطاط فقهی رو هم نام بردم، شاید دوستان این اصطلاح رو نشنیده باشه. جامعه ای که فقهش مبتنی بر دوگماتیست باشد، تعبیری که استاد خوبی فرمودن، جامعه ای که فقهش مبتنی بر اصول فقه عقلانی نباشد. ببینید، اصول فقه یه پایش حکمته. این سلفی های تکفیری که ببینیم خیلی راحت دیگران رو تکفیر میکنن، یا بعضی از اخباری مسلکانی که در تاریخ تشیع وجود داشته و وجود داره، توجه دارید که تا میبینن یک کسی از فلسفه دفاع میکنه سریع او رو متهم میکنن و تکفیر میکنن و دشنام میدهن، که من گاهی خود حراسناکم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه ممکنه یک گروهک های داعش‌گونه دیگری شکل پیدا کنه با همین تفکر غلط. خب این انحطاط فقهی است. اما اگر فقهی مملو با حکمت و عقلانیت و استدلال و اصول فقه باشد، این جامعه رو به تکامل و بالندگی میرسانه. ما در طول تاریخ میبینیم انواع این انحطاط ها رو. مثلا میبینیم متکلمانی در طول تاریخ بودن با فلاسفه درگیر بودن، فلاسفه رو نفی میکردن، یا صوفیانی میبینیم در طول تاریخ بودن که با گرفتار انحطاط علمی میشدن. شما تاریخ تمدن اسلامی رو ببینید، چرا ما میگیم یا بزرگان میگن اوج تمدنی ما از قرن سوم تا قرن ششمه؟ چه اتفاقی میگه قرن ششم افتاد که بعد ما افول تمدنی به لحاظ علوم داریم؟ ها، البته اوج ادبیات عرفانی ما قرن ششم تا نهمه. یعنی عرفان رشد کرده، مباحث عرفان نظری، عرفان عملی، عرفان ادبی خیلی رشد کرده. ما الان معیار ادبیات بخوایم بریم به همین بزرگان قد 6 و 7 و 8 مراجعه میکنیم. ولی چرا علوم تنزل پیدا میکنن؟ این غزالی، ابو حامد غزالی چه کرد که با تهافت الفلاسفهش تونست این همه تأثیر عجیب غریبی بذاره؟ و هنوز که هنوزمون وقتی میریم با علما و جوامع اهل سنت جلساتی داریم گفتگو میکنیم، اصلا الفبای مباحث فلسفی رو دنبال نمی کنن و حاضر نیستن دنبال بکنن. معلومه که چنین تفکرهای تکفیری تند غیر عقلانی زور پیدا می کنن. غرض هم اینه، ما با این انواع انحطاط ها متأسفانه در تاریخ اسلامی خودمون مواجه هستیم. این پس مقدمه اول عرضم شد که انحطاط انواع و اقسامی دارد. اما مقدمه دوم که بحثی است که در سالهای گذشته محضرتون عرض کردم که حکمت سهروردی نشان میدهد که شیخ اشراق رضوان الله علیه از روش‌های مختلف استفاده کرده. روش عقلی، روش شهودی، روش نقلی و روش تجربی. برخلاف اون ذهنیتی که ما داریم، ما خیال میکنیم جناب شیخ شهید این مرد فقط یک فیلسوف به معنی متافیزیکدان بوده. این عالم، این حکیم فیلسوف بوده، عارف بوده، مفسر قرآن بوده، اصولی بوده، فقیه بوده. این کتاب اصول فقه داره ایشون. اگر حافظم یاری بکنه یک سال فکر میکنم استاد محقق داماد اصول فقه جناب سهروردی رو اینجا توضیح دادن. سهروردی طبیعیات داره، با طبیعی دانان و مشائیان درگیر شده درباره اینکه حقیقت ابصار چیست. اصلا عناصر 4 تا 3 تا است. جناب سهروردی اثبات میکنه عناصر 3 تا 4 تا نیست، آتش همون هواست. داره میاد بعد شواهد تجربی هم ذکر میکنه. یعنی این تو نیست فقط بیاد با استدلال عقلی عربش رو بزنه، نه، استدلال تجربی هم داره. انواع این همیشون استفاده کرده، کشف و شهود و اشراق رو اینا رو ذکر میکنه و میگه اشراق و ظهور انوار عقائد و لمعان تابش نور اون انوار هست که بر نفوس مجرده میاد و زایده ذوق و خلوات و طی کردن منازل از اون شهودش و عرفان و سلوک رو ذکر میکنه. یا این روش های رمزی که ذکر کرده در رسالتون فی حقیقت العشق، یا عرض کنم عقل سرخ آواز پر جلده، ایشون میگه که به اکثر کلام القوم علی رموز و تجوزات فلیس من الواجب الرد علیهم. رمزهایی از این رمزها رو باید گشود و جناب سهروردی این تلاش رو انجام داد. یا مثلا برای همین تبیین نظام نوری که جناب استاد اینانی به خوبی ذکر کردن، اصالت نور به نظام نوری در واقع ارائه کردن و اثبات نور الانوار، وحدت نور الانوار، نامتنایی بودن این نور، همین رو در بران عقلی ذکر میکنه، استدلال عقلی میاره. پس روش شهودی داره، روش رمزی داره، روش عقلی داره، روش تجربی عرض کردم داره. در بحث طبیعیات در صفحه 76 حکمت و اشراق که بحث تخلخل رو و تکافف حقیقی رو مطرح میکنه، دیدگاه مشایی رو ذکر میکنه، آزمایش قمقمه ای رو که پر از آب سربسته است و رو حرارت گذاشتیم بعد از مدتی منفجر میشه، یه آزمایش رو توضیح میده. یا مکیدن هوای درون ظرف شیشه‌ای سرباریک رو اصلا مثال تجربی میزنه. بعد میگه این مثال‌ها رو هم مشایخ زدن و از این مثال‌ها نتیجه گرفتن که تکاثر حقیقی وجود داره و ایشون از این مثال‌ها و به صورت آزمایشگاهی نشون میده که نفی تخلل حقیقی است. کدوم از روش آزمایشگاهی استفاده میکنه؟ روش نقلی و تمسک به قرآن که داره، همین مقوله نور و ظلمت رو که از آیات الله نور و سماوات و الارض و اشرقت الارض و به نور رب با امثال زاهی تمثل کرده. شاید مجموعه آیاتی که شیخ اشراق تفسیر کرده جمع بشه یه جلد کتاب میشه که از این مباحث تفسیری هم استفاده کرده. البته شیخ اشراق این مرد حکیم جوان 38-39 ساله که حالا ما که یه مقداری دیگه داریم پا به سن میذاریم و تقریبا عمرمون هم مشغول کار علمی و تحقیقاتی و پژوهش بوده، میفهمیم که یک انسان تو این سن این همه آثار جز از نبوغ و عنایت الهی امکان پذیر نیست. ایشون اینطور نبوده که خیال کنیم آقا همینطور روش ها رو پراکنده استفاده کرده، نه، یه فرایند متدولوژی داره، یه پروسه داره، با یک روش‌شناسی عقلانی شروع میکنه، اول نفی شکاکیت مطلق میکنه، بعد معرفت‌های بدیهی حصولی و علم حصولی رو بیان میکنه، بعد وارد ابزارا و منابع معرفت میشه، شهود پیدا میکنه، بعد با روش عقلی و نقلی اونها رو تبیین میکنه. کاملا عالمانه پیش رفته. خب دو مقدمه از من تمام. پس یه مقدمه شد انواع انعطاط ها، یه مقدمه هم شد انواع روش هایی که جناب سهروردی استفاده کرده. حالا فکر میکنم دیگه تصور این مفاهیم کمک کنه برای ما به تصدیق. حالا چگونه روش‌شناسی حکمت اشراق میتونه از انحطاط‌های انسانی جلوگیری کنه؟ چطور میتونه جلوگیری کنه؟ سرش اینه، اصلا اصولاً انحطاط فلسفی وقتیه که فلسفه و روش عقلانی رخت بربنده، وقتی عقلانیت تعطیل شد انحطاط فلسفی ایجاد میشه. وقتی نگاه کثرت به وحدت نفی شد انحطاط عرفانی پدید میاد. و جناب سهروردی به ما یاد داده که آقای متکلمی که روشت فقط نقلیست، این یه بخشی از راه رو به نشون میده. ای فیلسوفی که فقط روش عقلی رو گرفتی، این بخشی از راه رو به شما نشون میده. همه این روش ها رو ما نیاز داریم. با روش عقلی از انحطاط فلسفی جلوگیری میشه، با روش شهودی از انحطاط عرفانی جلوگیری میشه. و حتی عرض کردم جناب سهروردی کار مهمی که کرده اصول فقه نوشته، و اصول فقهش هم مبتنی بر حکمتش هست. حالا اینا باید تحقیق بشه، چون متاسفانه خیلی از آثار سهروردی رو تصحیح و چاپ نشده. تازه اگر تصحیح و چاپ بشود بعدش باید اینا تحقیق بشود و ببینیم چگونه سهروردی علم حضوری رو میاره، حتی در حقیقت ابصار ازش استفاده میکنه. یعنی نظریه انطباع شبه رو، نظریه خروج شعاع رو، اینا یکی یکی رد میکنه، بعد مبتنی میکنه ابصار بر علم حضوری. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی استاد اساتید ما، ایشون در اصول فلسفه رئالیسم همین دیدگاه رو پذیرفته. حالا متأثر از سهروردی شده یا خود ایشون براش کشف شده نمیدانم، ولی به هر حال رابطه علم حضوری و عرض کنم حقیقت ابصار یکی از مباحث خیلی مهمی است که جناب سهروردی برش تأکید میکنه. این روش های متنوع میتونه اصلا سیر تمدنی ما رو تغییر بده. یعنی اگر ما فقط به یک روش از روش ها بسنده کنیم، مثلا بگیم آقا روش شهودی و عرفانی، پس روش تجربی رو بذاریم کنار، علوم تجربی بره کنار، یا مثلا فقط نگاه سوبژکتیویته داشته باشیم، فاعل شناسای انسانی، وحی و روش نقلی رو بذاریم کنار، اینا هر کدومش یه انحطاط میاره، هر کدومش یه آسیب میزنه. پس عرضم رو جمع‌بندی کنم، به نظر بنده اگر ما بتوانیم انحطاط رو به سه دسته علم معرفتی، اجتماعی و اخلاقی تقسیم کنیم، روش‌های معرفتی شیخ اشراق میتونه جلوگیری کنه از انحطاط‌های معرفتی و علمی، اگر اونا رو استفاده کنیم، به کار بگیریم. اما برای جلوگیری از انحطاط اجتماعی و اخلاقی، به نظر بنده مهمترین دستاوردی که حکمت اشراق میتونه به ما بدهد نظریه عشق است. نظریه عشق، چون میدونید شما معتقده که نور الانوار زیباترین نور هستی است. و یه جمله عجیبی داره، میگه اصلا عشق و جمال آمیختگی با هم داره. به تعبیر بنده اصلا عشق و جمال مشابق همه. از فرماشدش میشه استفاده کردن، نمیگه این تعبیر. و یه تعبیر قشنگی از عباراتش من در حکمت الاشراق برداشت کردم که میفرماید عشق نورالانوار به خودش باعث میشه که انوار سافل عاشق نور عالی‌تر بشه. چه رابطه ای؟ دوباره عرض میکنم، عشق نورالانوار به خودش چه نقشی داره؟ نقشش اینه که انوار سافل، این مراتب پایین‌تر، عاشق نورالانوار میشن. اصلا محبت و قهر میگه در هم تنیدن، فانتظم الوجود کله من المحبت و القهر، که استاد دینانی در این کتابی که در باره اندیشه سهروردی نوشتن این بخش رو خیلی زیبا بسط دادن، این محبت و قهر. اصلا عالم نظم و انتظامش در اثر همینه. خب شما این نظریه عشق رو برید تو نصوص دینی هم ببینید، دین چی میگه؟ گوهر دینداری چیه؟ حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب، یعنی ماهیت و حقیقت دینداری محبت است. رأس العقل بعد الایمان و تبدد الى الناس، اساس عقل بعد از ایمان دوستی با مردمه، محبت مردمه. بعدم توجه بدید محبت به خدا و محبت به مردم اینطور نیست که دو فصل جدا باشن، اصلا محبت به خدا و محبت به مردم در هم تنیده است. اگر جامعه ما یک جامعه باشد که عشق و محبت برش حاکم باشد، یعنی منافات ندارد که ما نظام و حقوقی هم داشته باشیم، ما ولی در اجرای نظام و حقوقی باز مبتنی بر عشق و محبت باشه، بسیاری از این انحطاطهای اخلاقی و انحطاطهای اجتماعی از بین میرود. همونطور که فرمود الخلق کلهم عیال الله و ان احبهم الی انفعهم بخلقه، که روایات متعددی است نبی گرامی اسلام کلامم رو با این آیه شریفه و یک بیت شعر تمام میکنم که میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. یک جو ثمر نمیبرد از خرمن کمال در دل، یک جو ثمر نمیبرد از خرمن کمال در دل، هر آن که تخم محبت نکشته است. و السلام علیکم و رحمت الله.